با سلام و تشکر، خواندن مثنوی معنوی برای من همراه با تجربیاتی همراستا با مفاهیم موجود در این کتاب پر رمز و راز بوده و هرگاه پس از مدتها خواندنش را از سر میگیرم گویی شرح حال است و راهکار. میخواستم بپرسم آیا این تجربه اتفاقی است یا واقعا سیر معنوی من به سیر معنوی است و آیا خوانندگان نیز چنین تجربه‌ای داشتند؟ متشکر میشدم اگر مطرح کنید. پریسا از احواز.
خب اون چیزی مطرح کردید خب تجربه ایشون بود، من در حین بس اشاره خواهم کرد، ولی الان بعد از معرفی مولانا در دو بخش گذشته فرصت خوبی است که شنوندگان با زندگی ایشون و این که چگونه در عرصه این تجربیات روحانی قرار گرفت و بعد حاصل این تجربه دقیقا مثنوی و فیه ما فیه و دیوان شمس و اینها شد. ببینید جناب هدایتی، مولانا در سال 604 میلادی ببخشید هجری قمری به دنیا آمده، در همچنان که عرض کردم شهر بلخ در خانواده عالم که پدرش سلطان العلماء که حتی از لقبش میتوان ارج و قرب علمی و معنوی او رو فهمید، برای خودش در حقیقت کسی بود. در یک چین خانواده، خانواده روحانی و عالم او رشد میکنه. منتها یک سری جریانات در زمانی که خوارزمشاهیان در منطقه ماوراءالنهر حضور دارن و حکومت میکنن رخ میده. یک سری در حقیقت مخالفت های از سلطان العلماء نسبت به برخی تصمیمات خوارزمشاهیان صورت میگیره و به نحوی رابطه او با خاندان سلطنتی یا دربار دچار مشکل میشه و از اون طرف حسادت ها که متاسفانه در همه ادوار تاریخی بر بزرگان روا داشته میشه از سوی نابزرگان، این هم بوده. به هر حال جمع اینها فضا رو به گونه‌ای میکنه که سلطان العلماء دیگه نمیتونه در منطقه بلخ و ماورا بمونه، فلذا به قصد حج بار سفر میبنده و خودش و تمامی اهل و عیالش رو از مسیر مشهد و بعد نیشابور کلن از خاک ایران تا به طرف عربستان میبره. یکی از نکاتی که اینجا وجود داره اینه که هنگامی که مولانا 13 سالش هست، یعنی در حقیقت 617 هجری قمری این سفر آغاز میشه و اولین جایی که مولانا در یک عرصه خاص این جلال الدین محمد قرار میگیره در نیشابور هست، در رؤیت عطار. عطار چون این خانواده رو میشناخته و سلطان العلماء رو در حقیقت میزبانی اینها رو میکنه و از نگاه به صورت این فرزند و همچنین چشمان او چیزی رو میفهمه. این رو به هر حال تاریخ روایت کرده و روایت درستی هم هست و میگویند که مولانا در حقیقت عطار به او کتاب اسرارنامش رو میده. وقتی مثلا بزرگی و پیری مثل عطار به یک 13 سال نوجوانی کتابی رو میده، قطعاً باید در او چیزی رو یافته باشه و چنین که گفته و چنین که گفته شده رو به پدر میکنه و میگه زود باشد این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند. این اولین تجربه است که مولانا داره، دیدار با عطار. عطار کم کسی نیست. اتفاقا عطار هم تو عرصه اون چهار رتبه‌ای که گفتم در رتبه چهارمه. عطار هم یک عالم عجیبی داره و به همین دلیل مولانا به او یک گرایش و ارادت فوق‌العاده داره که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در همه یک کوچه‌ایم. یا مثلا جای دیگه میگه ما از پی صناعی و عطار می‌رویم. حالا صناعی تو حکمت شعری، ولی عطار یک شیفتگی ها و یک در حقیقت شوریدگی هایی داره تو الهی نامه، تو اسرار نامه، توی منطق و تک خاص خودشه و شاید این روایت اول، این تجربت اول، این دیدار اول، این زیارت اول اون کاری رو که باید بکنه کرد و تأثیر روحانی خودش رو بر جلال الدین محمد گذاشت. این کاروان از نیشابور جدا میشه، میاد مکه و از مکه دیگه همین مسیر رو بر نمیگرده، میاد بالا از طریق بین النهرین میاد بغداد. اونجا مولانا دومین بزرگ اون دوره رو میبینه، شیخ شهاب الدین سهروردی، لیکن نه شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق، بلکه شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ الاسلام که کتاب عوارف المعارف رو داره و آدم بسیار مهم میست در اون دوره، یعنی جزء استوانهای عرفان نظری محسوب میشه. این دیدار هم برای مولانا پرباره، برای جلال الدین محمد. بعد میان قونیه، دیگه اونجا ساکن میشه، یعنی مستقیم عراق رو میان بالا به ترکیه فعلی میرسن و قونیه فعلی و اونجا دیگه ساکن میشن، دیگه این کاروان اونجا رحل اقامت میافکنه. مولانا شروع میکنه درسهای مختلف رو خوندن، 18 سالگی هم ازدواج میکنه و اتفاقا در اون جوانی هم صاحب دو فرزند میشه، علاءالدین محمد و بعد اون سلطان ولد بهاءالدین. خدمت شما 24 سال میخوام بشم سوی زمان به کاری که شمس بایم، 24 سالگی پدر فوت میکنه، لیکن مولانا تو این تقریباً 13-14 سالی که اومدن تو قونیه مستقر شدن، از لحاظ فراست و هوش و علم و دانایی و همچنین تقوا خودشو به جای رسونده که جامعه قونوی اون روز او رو به عنوان مولانا بپذیره، او رو به عنوان امام جماعت و به عنوان کسی که میتونه وعظ بکنه، میتونه منبر بره، زاهد کشوری بودن. حالا شعرشو خواهیم رسید و خواهیم خون. این وضعیت رو داشته، این جایگاه رو داشته، اون صفت رو میگیره و بعد راه پدر رو ادامه میده. بعد از مدتی میبینه علمش اندکه، راه دمشق پی میگیره، چون دمشق اون زمان جزو زیباترین شهرها و پربارترین شهرها از لحاظ حضور عالمان بوده. افرادی مثل محی الدین ابن عربی اونجا ساکن بوده و محی الدین اتفاقا در سال 638 که هنوز مولانا شمس رو ندیده تو همین دمشق که فوت میکنه، الان هم شما تشریف برید دمشق قبل محی الدین اونجاست. خدمتتون عرض بکنم، حالا آیا دیداری بین شمس و بین مولانا و ابن عربی بوده؟ این بحث تاریخی مفصلی، من خودم توی مقاله مفصل بررسی کردم، ولی واقعیت قضیه اینه که مولانا هیچ ارادت خاصی به ابن عربی نداشته و در مواردی چیز افلاطون تو مناقب العارفین ذکر میکنه که مثلا میگه ما یک زکی قوال داشتیم که این برای ما قوالی میکرد و مبنای سما بود. بعد یک روز تو جمعی نشسته بودیم، یک نفر داشت از فتوحات ابن عربی میخوند، مولانا هم نشسته بود، بعد ناگهان زکی قوال آمد و مولانا گفت حالیا فتوحات زکی از فتوحات مکیست. این خیلی جالب. و بعد مهمتر تو دیوان شمس، شمس نسبت به ابن عربی هیچ اون ارادت که نداشته، هیچ، حتی یک جا عتاب میکنه ابن عربی رو که تو چرا اینقدر دچار منم شدی. حالا نمیخوام اینه مثلا مثل مقالات رو بخونم، ولی واقعیت قضیه این هست که یکی بنابه این روایت زکی قوال و دیگری بنابه این که شمس که مراد مولاناست نسبت به ابن عربی هیچ گونه ارادتی یا احترامی نداشته، احتمال تأثیر پذیری مولانا از ابن عربی خیلی کمه، ولی ممکنه حالا یه دیداری هم داشته باشه. از اونجا برمیگرده درس و مشق و بحث و فحص و ادامه میده. 38 سالش میشه مولانا، یعنی که یعنی 642
این آدم هم دیده،
این باری کردم، این آدم هم دیده، علم و فلسفه و حکمتش هم اوج گرفته، تیز هوشی داشته این آدم، ذهن فعال و خلاق داشته این آدم، مطالب رو میگرفته و مهمتر قدرت تولید داشته. آخه بعضی ها ضبط خوبی هست، یعنی مطالب رو خوب میگیرن ولی نمیتوانن بپرورانن و آن که نپرورانید کلام را قادر به تولید کلام نیست. مولانا این قدرت رو داشت. زبانش گرم، چهرش نیکو. اینا صفاتی ما که او داشت و اینها برای قومیه مهم بود، برای مردم مهم بود. بذل و بخششش، خوشرویی و خوشبوییش، خوش برخوردیش، اینا همه جزء مواردی بود که به جاذبه های مولانا می‌رسوند. فلذا افراد و در حقیقت اشخاص بسیار کنارش بودن، حرمتش هم داشتن. حالا این مثلا زمانی که صدرالدین قونوی شاگرد بزرگ ابن عربی هم تو قونیه هست، صدرالدین قونوی دیگه اصلا مربوط به قونیه، لیکن میدون این آدم علمش بالاست، عقلش هم بالاست، اما این دل عقله، دل نیست. میدونی جمع ادایتی جوشش به قسمی که شما چنان بگویی که تاریخی سیراب بشه اون عقل نیست. برد عقل خیلی طولانی نیست، عقل چون رنگ دل بگیرد ماندگار میشود. من به این چون و چرای روزمره زمان می آید و می رود. شما به دانشجویان بگید اون درسی که خیلی عقلی بوده چقدر تو ذهنتون بوده، بود اون مباحثی که یه جوری دلتون رو لرزنده، جانتون رو لرزنده، اون چقدر بوده. مولانا عاقل عالمیست که عقل خوبی داره، اما مثل دیگران کلاس میگذاره، کلاسش مخاطبای خوبی داره، ولی این جان آغشته به عشق نیست. مولانا عاشق نشده، عاقل هست، عاشق هست. تا اینکه حالا طبق روایتی که افلاکی میگه این مده مناقب العارف. ببین جامعیدت اینجا تو پرانتز بگم، چند تا منبع ما داریم که برای شناسایی مولانا مفید. یکی مناقب العارفین افلاکی است، یکی رساله سپهسالار هست. ما تو هر دوی این اصلا مناقب مشخصه دیگه. مناقب یعنی منقبت بزرگی را گفتن. احتمالاً بنا به این مسئله برخی اقراق ها هست، چون وقتی یه مرید به مرادش نگاه میکنه به هر حال
چیزای قشنگ
همش قشنگ رو میگه و گاهی میدونی در حقیقت نه اون چرا که نمیخوام بگم اتفاقاً اقراق، ببین اون چرا که از مراد به دل میبینه و مایل که همه ببینن اون رو بازگو میکنه، وقت تو کلام گاهی خب بله مواردی رو یه مقدار بالا میبره، لیکن قصد دروغ نداره، میخواد به تاریخ بگه من در این انسان چنین عظمتهایی دیدم. اون وقت اون کسانی هم که نقد میکنند و اقراق میگویند و میگویند اقراق هست، از زاویه عقل نگریستند، از زاویه دل بنگرند، نه اتفاقا اقراق نیست. خدمتتون عرض میکنم که این هست نفحات الانس جامعی هم هست، مثلا برخی از موارد رو ما از نفحات الانس من خزرات القدس جامعی به دست میاریم. مثلا ما نمیدانیم چه کسی هنگامی که مولانا 672 فوت کرد بر او نماز خواند. جامعی میگه صدرالدین قونوی میگه وصیت خود به صدرالدین کرده بود، وصیت نماز خود به صدرالدین کرده بود. در این حال برخی تاریخ‌های دیگری که وجود داره و برخی تحقیقات، من جمله تحقیق بسیار خوبه مرحوم خدا رحمتشون کنه دکتر زرین‌کو انجام دادن اینها و دوستان دیگر و بزرگان دیگر. خدمتتون عرض می‌کنم که این روایت رو من به نقل از مناقب العارفین افلاکی میگم. یعنی یک روز مولانا، حالا به این روایت من عرض میکنم، این از درس حالا یا تمام شده بود، شما تصور بکنید نزدیک ظهر بود، درس تمام میشد، هم برای نماز رفتن به نماز، هم برای استراحت بعد از ظهر و نهار. حالا یا درس تمام شده بود یا درس آغاز نشده بود، شاگردان به در منزل مولانا جمع شده بودند که همراه با مرکب مولانا به سمت درس و حجره برن و حوزه برن یا برعکس برگردن طرف مسجد. مولانا هم نشسته بود، شاگردان کنارش روان. خدمتتون عرض میکنم یک روایت اینه که مولانا از بالا نگاه کرد به پیری که ندیده بود تا حالا، ناقه استر و مرکب رو گرفته چون افتخار بود که ناقه مولانا رو بگیرم، این عالم شهر. بخ یه روایت دیگه نه از دور این مرد جند پوش آمد جلو، غیر از اون جریان حوزه واقعا یه روایتی بگرش آمد جلو و یه حال ناقه رو گرفت، گفت مولانا سؤالی دارم. گفت بپرس، راه دراز است و فرصت باز، سوالت رو
بپرس. من عالمم،
بتوانم پاسخت میدم. من عالمم بلی کردم. آخه گاهی وقتی از آدم سوال میکنم آدم میلرزه. حقیقتش آن یعنی میدونم نمیدونم میتونم جواب. ایشون گفت بپرس. چون هم سوار مرکب بودن غرور و علم و اینا و العلم هو و حجاب الاکبر اینجاست و این که آمده این رو نجاتش بده. نه این قوم ناهمواری که مولان شمس تو مقالات میگه، این قوم ناهموار الزاماً گونریان نیستن، چون حرمت مولانا بسیار میداشتن، بلکه بخش مهم این قوم ناهموار نفسه، غروره، تجبره،
سوار اسب است و پیاده و دهان و
شاگردان به دنبال. و خدمتتون عرض میکنم که گفت بپرس پاسخت میگویم. گفت شأن محمد بالاتر است یا عبایقی. این سؤال، حالا روایات میگن که مولانا جواب داد، ولی شمس چنان تیری به قلب این رها کرده بود که این قلب باید شرح شرحه می شد تا عاشق بشه، دل تو به فراق نرسه، اشخوج نمی گیره. یه روایت اینه که داد زد مولانا، گفت ای ابله، نادان پیر مرد، تو چرا با که مقایسه می کنی؟ پیغمبر لولاک نما خلق تو افلاک، آن که حق در حقش گفت گر تو نبودی افلاک خرقه می کردم. و با یزید جند پوشی از قبیله عارفان، تو که با که مقایسه می کنی؟ ابله. یه بمیدید که بعد بلا فاصله پیره جواب میده که اگر این است که تو میگویی، پس چرا پیغمبر اسلام میگوید سبحانک ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک؟ سبحانی تو ای حق، منزهی تو از هر تشبیه ای حق، ما آنچنان که باید شاید تو را نشناختیم و آنچنان که باید شاید تو را عبادت نکردیم. پیغمبر این میگوید و بایزید میگوید سبحانی ما اعظم من شده. شعر سبحان از من بالاتر نیست. یا لیس فی جبتی الا الله. این چه حدیثیست؟ اینجاست که اون تیره رها شد و میگه مولانا از دست به زمین افتاد. سوال ساده بود، ولی کل وجود این رو در هم پیچید. درست میگه، هر دو روایت وجود داره. پیغمبر آنگونه فرمود، بایزید اینگونه گفت. سر چیست، راز چیست؟ خدا رحمت کند استادان و معلمانی که راه رو به سوی راز باز میکنند نه به سوی دانایی. این هفته من توی بحث جمعیتی بحث تجلیات هنری در خدمتون عرض بکنم، متون عرفانی درستی که دارم تو شهر کتاب، رسیدم به حیرت و یه بحثی رو اونجا باز کردم که خداوند تو اون بحث مجادله آدم و ملک که گفت به این ملک سجده کنی، ملک گفتن اتج الافی ها من یم یفسد و فی ها و یفسد کده ما، خداوند برای اینکه ملک رو سر جاش بنشونه به انسان علم داد و علم آدم الاسما کلها. قصه مجادله بود، نتیجهش علم شد. اما پیغمبر ما میگه اللهم زدنی فی کتخیر، میگه علم من رو زیاد کن، میگه حیرت من رو زیاد کن. این حیرت عظمتی داره، عظمتی داره. و مولانا میگه فکرتو بفروش، برو تخیر بخر، حقیقت در جان و بطن تحیر منزل کرده، اونجا سراغش رو بگیر. گاهی سوالات این نیست که من اظهار فضل کنم که میدانم، ولی از این موضع میپرسم. گاهی نه، استاد سوال میکنه تا روح این دانشجو و این دانشپژوه و این طلبه و طالب خودش را برسونه به این سطحی که اینا همه انفازه، اینا همه ظاهره، پوست بفروش و لب را بخر، مغز را بخر. شمس بر این مولانای مغرور از زاویه‌ای وارد شد که این زاویه زاویه‌ای بود که باید تمام وجود ای رو با علم او رو باید به آتش می کشید، باید خاکستر می شد این علم تا سر برآورد ققنوس عشق. تا این خاکستر نمی شد، عشق چون ققنوس از این خاکستر بر نمی شد. ببین قصه ققنوس رو شنیدید که پرها به هم می زنه، آتش می گیره، خاکستر می شد، دل این خاکستر مجدد. شکار شمس با این سؤال سوزندن تمامیت عقل مولانا است. علم مولانا، علمی که یادش داده از مرکب سوار شود و اظهار معلمی کند و اظهار دانایی کند و اظهار تکبر کند. شمس علم و عقل او را سوزان، آن علم و عقلی که بعدها در مثنوی شد پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سر. کار خودش رو کرد و البته جواب پیدا شد. شمس یادش داد که بعد مولانا بگه که اون چون سؤال مهم بود من جواب بدم، و نکته سؤال جواب این شد که دل پیغمبر دریان هرچه از این شراب انتهولای معرفت در جان این پیغمبر عظیم میریخند این دریا تشنه، اما دل بایزید چون گنجشکی کوچک بود، یک قطره از شراب تهورا بر جانش ریخت، بدمستی کرد و شکریات گفت. پیغمبر هیچگاه چنین نگفت، چون جان دریاست، چون ظرفیت محمد عظیم است و چون به شدت خاضع است. اشهد ان محمدا عبده، بندگی محمد مقدم است بر رسالت او. او خود را بنده می‌بیند، حتی چون عرش می‌گرد لی مع الله اوقاتون لم یسعنی ملک مقرب بلا نبی و مرسل، من با خدا اوقاتی دارم ولی هیچگاه پیغمبر علی الحق نگفت، لیس فی جبهتی الا الله نگفت. جان او دریاست، هرچی میدهند این دریا پر نمیشود که تشنه تر میشود، اما دل گنجشکان چون دل گنجشکی کوچک، دریای جانشان کوچک، قطره میگیرید چنین میشود. جواب بسیار مهم بود. این قصه مولانا رو دیگه مولانا کرد. مولانا دید تا به حال دنبال علم قیل و قال و حالا با دنبال حال باشه. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. مولانا عاقلی کرده بود، علم قال بسیار اندوخته بود، حال عاشقی کیمیاگر و کیمیاگری عاشق، پیری مراد و مرادی پیر، باید میامد این جان رو آماده می کرد برای ورود به عرصه حال تا بعد از رفتنش جمع قال و حال مثنوی را بزایاند و دیوان شمس. اون وقت شرح حال خود مولانا چند بیت شده خونه که میگه بعد از وقتی سه ماه خلوت کردند و دیگه عاشق شده، مولانا به تمامی عاشق شد. اصلا شمس برای او کسی شد که همه چیز عالم رو دیگه با شمس همه چیز رو، اصلا یکی از بی نظیرترین مرید و مرادی ها که تازه مراد خودشو مراد نمیدونه. شمس خوندن تو مولانا براتون توی مقالات میگه من مرادم و مولانا مراد مراد و اصلا من نیامدم مولانا را مولانا کنم، من آمدم به سوخته ای از سوختگان دل مولانا دل خود بسوزانم. ببین قصه مرید و مرادی حجاب درست میکنه، حقیقت مرید و مرادی اونجا جلوه میکنه که مراد خودشو مراد ندونه و مراد نمیدونه. ولی در این حال حالا میرسن یه نکته میکنم براتون که شمس میگه در مورد مولانا. من یکی از مواردم برای شناسایی خدمتون عرض بکنم چیز مولانا شمسه. یعنی این گامی که شمس مولانا خود
شمس
حالا هم میخونم، ولی واقعیت قصد که مولانا دیگه مولانا شد و وقتی شغل حالش اینه مرده بودم زنده شد، گرگه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. پایندگی به حضرت عشق. عقل تو را در بستر روزمرگی زمان رها می کند، عشق جاویدانت می کند. پیام عشق در عالم ماندگار است، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت حالا ببینید، حالا جملات این کشندگی عقل و علمی که گفتم اینجا ببینید. گفت که دیوانه نی تو عاقلی، عاقلان با عاقلان خوشند. این طریق طریق جنون است، طریق دیوانه است. گفت که دیوانه نی لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، ببین عقل به آدمی زیرکی میدهد، عشق جنون، و این مسیر جز به جنون نباید رفت. گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، گم شدم هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله‌ی گاهی مریدان مرید و فرید میدن، بهبه میکنن، چهچه میکنن، احسن میکنن و مراد از راه بدن میشود به اقوای مرید. اینجا ایشون داد میزن تو قبله‌ی این جمع شدی، خود تو باور کردی کودک جلال الدین محمد، اون چه که میکنی کودکیست، بزرگی بیاموز. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم. ببینید هم استاد استاده هم شاگرد شاگرد. استادی کامل برای ظهور کافی نیست، شاگردم باید شاگرد باشه. فلزا بیت اول گویش استاد است، بیت دوم تسلیم مطلق کی؟ شاگرد. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شد، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، بر مرکب سوار میشی راه بری میکنی پیش میری. شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در حرس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. گفت مرا دولت نو راه نرو رنجه مشو، زن که من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم. گفت مرا عشق کهن از بر ما نقل مکن، گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم. چشمه خورشید توی سایه گه بید منم، چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدم. Thank you.
کاش امشب هم با سخنان شما تا ابدیت به درازا بکشم.
حرف دل من
بود. حدیث مولاناست و ادامه بحث زاهد کشوری بودم، صاحب منبری بودم، کرد قضا دل مرا عاشق و کفتن آبت. به هر حال مولانا اون چرا که باید بگیره گرفت. کار استاد اینجا کیمیاگری بود، کار شمس کیمیاگری روح حضرت مولانا.
یه گوهر پیدا کرد،
زدود کرد، آفرین زدود، و اینو گوهر درخشنده کرد. و بعد هنگامی که دید ماندنش هم سبب میشه که مولانا خودش ظاهر نشه، و هم در این حال سبب رنج جان مولانا میشه، چون شاگرده خانم این فرصت خیلی کمه و مثل بحثه دیگه دوری نیست که بگیم آره میشه به جلسات بعد سپردش. ولی از اون عواملی هم که مولانا شمس غیبت کردیم بود که مریدا هم با کودکواری خودشون خیلی اذیت میکردن، خیلی اذیت میکردن.
همان از شاگرد بعد،
آره شاگرد بعد، شاگرد بعد اون آمی زندگی خودشون میکنه، ولی شاگرد بعد خیلی عطر میزنه، خیلی، یعنی دلها میشکنن اینا. بعد خدمتون از میکنم به دهین در از یک طرف جلو تابش این نور رو نگیره و از طرف دیگه سبب رنجش این معشوق نشه، چون واقعیت اینه که شمس بر مولانا عاشق تر بود تاش مولانا بر شمس. شمس بله اصلا معشوق بر عاشق عاشق تره، عاشق ادعا میکنه عاشق، اصلا عشق عاشق در رشحه فیض معشوقه. اگه معشوق نباشه که عاشق نمیتونه عاشق بکنه، ولی معشوق اجازه میده که عاشق تصور کنه
که عاشقه.
و این هم از اوست، این هم از اوست. خدمتون عرض کنم بعد قصه ها به وجود میاد، چون فرصت کمه من نمیگم، ولی خود سبب غیبت شمس میشه و شمس میره دمش و بعد از مدتی خبر میارن که دمشق. اون وقت دیوان شمس از اینجا شروع میشه، سرودن عاشقانه هایی برای یار سفر کرده و این شعرها رو براش میفرستن. ای نو بهار عاشقان، داری خبر از یار ما؟ ای از تو آبستن چمن، وی از تو خندان باغ ها، ای باد های خوش نفس و شاق را ای پاک تر از جان و جا، آخر کجا بودی کجا؟ ای فتنه روم و حبش، حیران شدم که این بوی خش، پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی؟ ای جوی بار راستی، از جوی یار ماستی، بر سینه ها سیناستی، بر جان ها ای جان فضا. ای قیل و ای قال تو خوش، وی جمله اشکال تو خوش، ماه تو خوش، سال تو خوش، ای سال و مه چاکر تو را. و از این موارد ما بسیار داریم. ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا، ای عیسی پنهان شده بر تارم مینا بیا. اینا اشکال، ببین جان آتش گرفت از فراق و لحظه لحظه داره این سر میکشه، آتشی که در این هیم خانه جان مولانا شمس آیه برفروخته هر لحظه زبانها دارد و در هر زبان تلعلهای بسیار. ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا، ای عیسی پنهان شده بر تارم مینا بیا. از هجر روزم قیر شد سیاه تاریک، دل چون کمان بود تیر شد از چلده در رفت، یعقوب مسکین پیر شد ای یوسف برنا بیا. ای موسی عمران که در سینه چه سیناهاستت، گاوی خدایی می کند از سینه سینا بیا. اون وقت یک نکته، محال از کسی به دل عاشق شود زبانش خوش نشود. محال
میگه یعقوب
همه صحبت از یوسف میکنه.
بله.
اما دردی که یعقوب
کشیده.
این تجلی.
آره تجلی. و بعد میدونی اینو حس باید بکنید. بیام سراغ این نکته. عشق پاک زبان رو. و اصلا به قلم روی میرسه. گاوی خدایی میکند از سینه سینا بیا. حقیقت جز در قالب زیبا فرود نمی آید. فلزا خانش قرآن زیباست و شمس فضا و قبر ازا. کسی که عاشق شد زبانش هم عاشق شد. زبان عاشق همه لطف است و حسن است و توازن است و تناسب است و زیبایی. رخ زعفران رنگ آمدم، خمداده چون چنگ آمدم، در گور تن تنگ آمدم، ای جان با پهنا بیا. خورشید پیشت چون شفق، ای برده از شاهان سبق، ای دیده بینا به حق، وی سینه دانا بیا. تا برده ای دل را گرو، شد کشت جانم در درو. اول تو را اول تو ای دردا برو، واخر تو درمانا بیا. ای تو دوا و چارم، نور دل صد پارم، اندر دل بیچارم چون غیر تو شد لا بیا. ای قاب قوس مرتبت، وان دولت با مکرمت، کس نیست شاه و محرمت، در قرب او ادنا بیا. نشناختم قدر تو من. مولانا به شدت خودش رو سرزنش میکرد که مبادا من بد شاگردی بودم، مبادا من حرمت استاد به پای نگذاشتم، مبادا من حرمت استاد به جای نآوردم که استاد میل غیبت کرد. خیلی خودش رو سرزنش میکرد. اینجا میگه نشناختم قدر تو من، اگر قدر ناشناسی کنی از تو میکرد. این قصه ی روزگاره. قدر شناس گوهری باش که به تو دادند، قدر ناشناسی کنی به آسانی از کفت می روید. یکی از معانی قدر، قدر شناسی است. در آن شب، نمیدونم اون شبای ما رمزون درست کردم اینه، در آن شب آدمی اگر به قدر خود واقف شود، قدر قدر پاس می دارد. عظمت به اینکه ملائک من رو سجده کردن، پس چون سجده کردن مقابل هر کس ناکس نباید ذلیلی کنن. بسید نفس قدر شناسی جنابی داره خیلی مهمه. اگر قدر شناسی بهت میدن، ورنه اگر دادن چون طلب رو طلب کردی و عشق ریختی، لیکن این گوهر قدر ندانستی، بدان که چه بسیار از تو میگیرن. نشناختم قدر تو من، تو چرخ میگوید زفن یا زفن، دی بر دلش تیری بزن، دی بر سرش خارا بیا. مخدوم جانم شمس دین، شمس الحق تبریزی، مخدوم جانم شمس دین، از جاهت روح الامین، تبریز چون عرش مکین و تبریزی ها، تبریز چون عرش مکین، از مسجد اقصا بیا. یا مهمتر بروید ای حریفون، بکشید یار ما را به من آورید. اینم بخونم براتون. به من آورید آخر سنم گریز پای را، به ترانه های شیرین، به بهانه های زرین، بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم، همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را. دم سخت گرم دارد. شمسو میگه شمس فوق‌العاده دمش گرم بود. فوق‌العاده. واقع این دم روحانی. دم سخت گرم دارد که به جادو یا افسون بزند گره برابو و ببندد او هوا را. به مبارکی شادی چون نگار من درآید، بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را. چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان، که رخ چو آفتابش بکشد چراغ ها را. برو ای دل سبک رو به یمن، به دلبر من برسان سلام و خدمت تا عقیق بی بها.
در بومیه هیچ خبری نیست، در سرزمین عزیزم در ایران همه خبر هست و در اینجا در رادیو فرهنگ و در برنامه پنجره‌های رو مهتاب که زود تمام شد و فردا شبکه فرهنگ رادیو برنامه خاص به مناسبت روز بزرگ داشته مولانا داره، مولانا جلال الدین محمد، و حتما شنونده باشید. روز جهان نیست، روز بزرگ داشته مولانا جمال الدین محمد هست. من هیچی ندارم بگم غیر از این که من خداحافظی میکنم و شعر پایانی رو آقای دکتر این رو عرض کنم. ادامه این صحبت رو در هفته آینده خواهیم داشت. آقای خلوتی نزیز پیغن در اتاق انتظار برنامه باشم و ادامه این صحبت رو خواهیم داشت در هفته آینده و در هفته بعدش در مورد حافظ صحبت میکنم، چون میکنم بزرگ بزرگ داشته حافظ دو هفته دیگه هست. این دقیقا بگم خیلی لطف کردید، خدا هم بتون خالی بوده میشم بفرمو شده بود.
ای عاشقان امروز ما این و شما افتاده در قرقابه ای تا خود که داند آشنا. گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا. ما رخ ز شکر فروخته با موج و بحر آموخته زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا. ای شیخ ما را فوت ده وی آب ما را قوت ده ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا. فنفجرت من حسنتا عشرت عینا فضرب بعصا کل حجر فنفجرت من حسنتا عشرت عینا. ای شیخ ما را فوت ده وی آب ما را قوت ده ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا. این باد اندر هر سری سودای دیگر میپزد سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما. دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله امروز می در می دهد تا برکند از ما قبا. ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری خوش خوش کشانم می بری آخر نگویی تا کجا. هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم روشنی خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فنا. عالم چو کوه طور دان ما هم چو موسی طالبان هر دم تجلی میرسد بر می شکافت کوه را یک پاره اخضر می شود یک پاره ابهر می شود یک پاره گوهر می شود یک پاره لعل و کهربا. ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او ای که چه باری خورده ای ما مست گشتیم از صدا. ای باغبان در ما چه در پیچیده ای گر برده ای من گور تو برده ای انبار.